بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، طبق وعده‌ای که عرض کرده بودم، ما اون قسمت پاسخ به شبهاتی که در رابطه با وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا مطرح بود، قبل از سفر 5 جلسه با هم صحبت کردیم و جلسه گذشته عرض کردم ابتدا ادامه اون بحث رو ببینم میشه امشب جمعش کنیم یا نه، و اگر احیانا نیاز بود یک جلسه دیگر هم این بحث رو تمامش کنیم. انشالله ادامه بحث معاد رو هم یه چند جلسه با هم پی بگیریم تا به بحث‌های بعدی برسیم انشالله. اون چه که در اون شبه مطرح شده بود، عزیزانی که در جریان بحث‌های گذشته بودن بیشتر جنبه نقلی داشت در رابطه با ولادت امام عصر علیه السلام و روایات و اسنادی که وجود اون حضرت رو به عنوان فرزند امام عسکری علیه السلام اثبات کنه. خب به حمد الله در طول اون 5 جلسه دیدید با توجه به آیات و روایات چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت، همچنین بیان محدثین مورخین و به ویژه توجه به این نکته‌ای که از زمان شخص نبی اکرم تا امام عسکری علیه السلام 13 معصوم، خود پیامبر حضرت زهرا و 11 امام قبل از امام زمان علیه السلام، مفصل در مورد موجودیت امام زمان علیه السلام، غیبت امام زمان و مسئله ظهور ایشون اونقدر برای ما توضیح دادن که در کتب روایی ما حدود 2000 حدیث نقل شده. حالا روایات ضعیف و قوی رو از هم جدا کنیم، اونقدر قطعی است در روایات که جای هیچ بحثی باقی نمیمونه. و اگر به ذهن برخی شبهاتی آمده آقا ولادت ایشون رو خیلی ها ندیدن، بله قرار نبود ببینن چون قرار بود مخفیانه باشه. همه اون روایات هم گفته بودن که چون زمان اون حضرت خطر برای جان اون حضرت، تمام دشمنان نیرو رو بسیج کرده بودن، چون از پیغمبر شنیده بودن که دوازدهمی همون وجود مقدسی است که قیام میکند، بساط ظلم و جور رو بر میچیند و عدالت الهی رو میگستراند، لذا از زمان امام عسکری اینا رو تو پادگان محاصره کردن و از زمان امام هادی و بعدم امام عسکری و مخصوصا در زمان امامت امام عسکری علیه السلام شدیداً بیت امام رو در محاصره داشتن. و چقدر ما روایت از شیعه و سنی داریم که فرمودن ولادت امام زمان مثل ولادت حضرت موسی قرار مخفیانه باشه. اینا رو توضیح دادیم، دیگه جای شبهه‌ای در این رابطه باقی نمیمونه. اما هم با توجه به آیات و روایات دیگری که شاید بحث نکردیم به اون اشاره کنم، یه بحث مهم مکمل مطالب عرض شده که جنبه عقلی هم پیدا می کند. یعنی علاوه بر این که از نظر نقلی اون گونه روایات و آیات بحث می شه، یه آیات روایاتی داریم که جنبه های عقلی رو هم مطرح می کنه. تحت چه عنوان؟ تحت این عنوانی که اصلا نمی شود زمین خدا از حجت الهی خالی بماند. خب این در جنبه های روایی و آیش داریم مواردی که اگر فرصت شد امشب میخونم آیات و روایاتشو. اما یه مقدمه عقلی نیاز داره که من ابتدا اجازه بدید اون مقدمه عقلی رو با هم بحث بکنیم، اگر فرصت اجازه داد وارد بحثای نقلیش بشیم. ببینید، ما گفتیم که ذات اقدس الهی هادی به ذات است، یعنی هدایت در مرحله نخست و بر مبنای ذاتی از حضرت حق سر میزنه. هادی به ذات خداست. اما آیا خداوند اعمال هدایتش را به وسیله اولیایی که در این عالم قرار داده انجام میدهد یا نه؟ مثلا یکی از عوامل هدایت الهی میشن پیغمبران، یکی از عوامل هدایت الهی میشوند کتبی که خدا قرار میده، لذا قرآن رو به عنوان عامل هدایت معرفی کرده، پیغمبر و پیغمبران را به عنوان عامل هدایت معرفی کرده. هدایت به ذات مال خداست، ولی اینها عوامل هدایت الهی هن که به اذن الله اون هدایتی که مورد نظر پروردگاره در این عالم اعمال می کنن. حالا میایم سراغ اصل هدایت. خداوند نظام هدایتی که در این عالم قرار داده در یک دستبندی کلی سه قسمه. یک، هدایت تکوینی. هدایت تکوینی، تکوین از ماده کون یعنی هستی، خلقتی، آفرینشی، یعنی خداوند مخلوقاتی را که آفریده است، چه گیاهان، چه حیوانات، چه انسان، در دنیای وجود هستی و آفرینش اینها یک قدرتی قرار داده که اونها را هدایت کند به مقصد و سرانجام. مثلا شما میدونید اگر یه دانه ای رو در زمین کاشتید، اگر آب رو نتونه جذب کنه و مواد غذایی رو از زمین نتونه بگیره و این رو مثلا به وسیله ساقه و شاخش در مقابل نور آفتاب تجزیه نکنه، به همه سلوله های این گیاه نرسونه، خب این دانه فرسوده میشه، از میان میره. عاملی که در خلقت این دانه خدا قرار داده، اون قدرت آب رو جذب میکنه، غذا رو جذب میکنه، رشد میکنه، میوه میده و هاکس. تو حیوانات بیشتر، چطور مثلا پرندگان فصل تخم گذاریشون رو میدونن برای جوجه که زمانی که جوجه از تخم در میاد هوا مناسب باشه، یا نحوه دانه دادن به این حیوانات رو میدونن. یا حتی مثلا بچه یک گاو و گوسفند وقتی از مادر متولد میشه فوری به طرف پستان مادر بره و شروع کنه به مکیدن و شگفتی های فراوانی که در دل موجودات عالم قرار گرفته که امروز به وسیله علم یه مقداریشو برای ماها کشف کردن. اینا رو میگیم هدایت تکوینی، یعنی خدا در دل این موجود نحوه‌ای که بتونه ادامه حیات بده و به کمالی که برای او در نظر گرفته شده برسد بهش قرار داده. در انسان هم هدایت تکوینی قرار داره، به این معنی بچه انسان وقتی از مادر متولد میشه بلد پستان مادر رو به مکه و شیر بخوره و یه سری از این. اما این اما رو دقت کنید، هدایت تکوینی خب جعل الهی است، خدا قرار داده، خداوند در خلقت قرار داده، عامم هست، استثنا نداره، همه مخلوقات، گیاه برخورداره، حیوان برخورداره، انسان هم برخورداره. اما یه تفاوتایی که عرض خواهم کرد برای غیر انسان کافی است، یعنی با همین هدایت در اون حدی که قرار این موجود به کمالش برسه در وجودش نهفته شده. حیوانات با هدایت تکوینی زندگیشون رو ادامه میدن و تا اون مرحله‌ای که قراره برسن میرسن. و لذا هدایت تکوینی همیشگی است، یعنی مقطعی نیست. بگیم فقط تا یه زمانی، نه، تا آخر عمر گیاه، تا آخر عمر حیوان این هدایت تکوینی در وجودشون نهفته شده، اونها رو پیش میبره. پس هدایت تکوینی جعل الهی است، عام است، عمومی است، همیشگی است، تابع زمان و مکان و یه مرحله از سن و اینهام نیست. اما برای غیر انسان کافی است، برای انسان کافی نیست، چون همه نیازمندی انسان در هدایت به وسیله تکوین اداره نمیشه، تأمین نمیشه. لذا هدایت دوم مطرح میشه. هدایت دوم چیه؟ تشریعی. چون انسان موجود مختاره، کمالش هم حد یقف نداره، هرچی جلو بره جا داره، و لذا بحث عقل و فکر و انتخاب و اختیار و این مسائل مطرح میشه. باید علاوه بر هدایت تکوینی که در حد زندگی حیوانی انسان نیازمند به خوردن و نوشیدن و غریزه جنسی و غیری و این حرفا که با حیوانات مشترک در وجود انسانه، اینو تکوین تأمین میکنه. اما چون انسان اون تعالی رو داره، خدا یه هدایت دیگه برای انسان اضافه کرده، بهش میگن هدایت تشریعی، شریعت، شارع، قانون، کتاب، پیغمبر از طرف خدا میاد برای انسان مشخص میکنه. هدایت تشریعی در هدایت و کمال انسان، خوب عنایت بکنید، در مرحله راهنمایی کردن و نشون دادن اونچه که باعث هدایت میشه یه مرحله است، ولی یه مرحله بالاتر هم داره که در اصطلاح اهل فن میگن در هدایت تشریعی ما دو جور هدایت داریم، یک ارائه طریق است، یک ایصال به مطلوب. یه کمی بحث ظریفه، من تقاضا دارم دقت بیشتری بکنید تا بعد به آیات و روایات برسیم. یک ارائه طریق، مثلا فرض کنید بنده الان جلو این حسینیه ایستادم، میخوام برم فرض کنید که حضرت عبدالعظیم، یا میخوام برم امامزاده صالح، با هدایت تکوینی میشه؟ هدایت تکوینی که عهده‌دار اینجور راهنمایی ها نیست. هدایت تکوینی در حد اون حیات حیوانی ما راهنمایی میکنه. پس اینجا هدایت تکوینی برای من کفایت نمیکنه. میام هدایت تشریعی. حالا من فعلا شریعت الهی رو نمیگم. همین کمک گرفتن از انسانهای دیگر و راهنمایی افراد بشر که انسان رو هدایت کنن. اینجا دو جور راهنمایی شما میتونید نسبت به بنده داشته باشید. یک، در حسینیه به من بگید میرید سر این خیابون، از این خیابون مثلا با مترو یا با تاکسی یا با اتوبوس میرید سمت شمال تو میدون تجریش رسیدید این ور میره، اون میشه امامزاده ساله. یا به عکس از این طرف میرید تا جنوب کجا و اونجا میشه امامزاده حضرت عبدالعظیم. این میشه ارائه طریق، ارائه طریق. اما از این مهمتر ایصال به مطلوب. میگید واسا من الان دستتون رو میگیرم، یا خودم الان قراره برم تو حضرت عبدالعظیم، یا من قراره الان برم تو حرم حضرت امامزاده صالح، شما بغل دست من بشین، تو رو میبرم جلو امامزاده پیاده میکنم. این هدایت دوم نسبت به هدایت اول چقدر قوی تره، چقدر عالی تره. حالا من ارائه طریق میکنه، ممکنه در این ارائه طریق خوب متوجه نشم، زمانی که حرکت میکنم اشتباه کنم، یا نه ارائه طریق رو دقیقا متوجه شدم اما وقتی دارم تو راه میرم یه مشکلاتی پیش بیاد فراموش کنم، یا عوامل مختلفی پیش بیاد سر یه چهارراهی برسم دچار تردید بشم، دوباره یه گیجی برای من پیش بیاد. ولی وقتی که ایصال به مطلوب است دیگه این مشکلات معنا نداره، دستو میگیره میبره به اونجا میرسونه. خب یه سوال عقلی اینجا مطرح میشه، تقاضا دارم دقت کنید. خداوند مگر مطلق کمال نیست؟ اگر قرار هدایت کنه، هدایت حیوان و گیاه با تکوینی برطرف میشه نیازشون، هدایت انسان در حد هدایت تشریعی ارائه طریق کافیست؟ نه. اگر بتواند هدایت به شکل ایصال به مطلوب قرار بده، این شکل هدایت کاملتر هست یا نیست؟ بله، ها کاملتره. خدا نمیتونه هدایت کاملتر قرار بده. اگر میتونه قرار نمیده، این که بخله. اگر نمیتونه قرار بده، خب این چجور خداییست که میگه من هادیم و یکی از اسمهای حضرت حق بحث حادیس یا حادی، خدا رو خطاب میکنیم. وقتی خدا مطلق کمال است، فعل فاعل کامل هم باید کامل باشه، باید کمال داشته باشه. پس عوامل هدایتی پروردگار هم باید از کمالی که لازمه اون امره برخوردار باشه. من اینجا اجازه بدید یک شاهدی از قرآن بیارم در رابطه با این بحث عقلی که خود قرآن کریم کلن در رابطه با هدایت انسان و عوامل هدایت یه بحث عجیبی رو در آیه شریفه 165 سوره مبارکه نساء مطرح میکنه. خیلی ظریف و حساسه. خداوند در آیه 165 سوره مبارکه نساء در آیات 164، 163 و قبل در خصوص اینه که من رسولانی رو میفرستم، عوامل هدایت قرار میدم، انبیا میان شما رو هدایت کنن، بعد که میرسه به آیه 165 میفرماید رسولن مبشرین و منذرین، رسولانی فرستاده هایی از طرف خدا، بشارت دهنده، انذار کننده، که بعد عرض میکنم یعنی چی. ولی مهم اینجا به بعد، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، تا انسان‌ها بعد از این که این رسولان آمدن حجتی علیه خدا نداشته باشن. یعنی ما ها میتونیم علیه خدا حجت ارائه کنیم؟ این آیه میگه اگر رسول نمیفرستادن بله، اگه عامل هدایت قرار نمیدادم بله. یعنی بشر حق اعتراض داشت فردای قیامت به ذات خدا. خودش تو قرآن میگه، آیه 165 سوره مبارکه نساء میگه رسولان را قرار داد. حالا این کلمه رسول اما بعد روش کار دارم، رسولان را قرار داد بشارت بدن، انذار بکنن، هدایت بکنن که انسان فردای قیامت نتونه حجتی علیه خدا ارائه کنه، بگه خدایا من که نمیدونستم، من که نفهمیدم، خب عامل هدایتی هم که برای من قرار دادی بیشتر از این نبود، من دیگه بیشتر از این که نمیتونستم. میگه اون چه لازمه سعادت شماست به عنوان عامل هدایت از طریق رسالت الهی برای شما قرار دادم تا شما دیگه حق اعتراض نداشته باشید. ببینید چقدر بحث عقلی و قویه. خب اگر اینجوری باشه ما به خدا بگیم خدایا تو که میتونستی ایصال به مطلوب رو هم عامل هدایت رو قرار بدی، خب اگر قرار ندادی، خب من فردای قیامت میگم اگه قرار میدادی من دچار انحراف نمیشدم. لذا اون چه از طرف خدا برای هدایت ما به صورت کامل لازمه خدا کوتاهی نمیکنه. و به همین دلیل خوب دقت بفرمایید، یه مثال بزنم بعد یه آیه دیگر رو مطرح کنم. به این مثال دقت بفرمایید. شما فرض کنید هدایت، حالا من این دومیه بعد سومی رو باید مطرح کنم، در هدایت تکوینی که برای انسان اصلا کفایت نمیکنه، باید بیایم هدایت تشریعی. میایم تو هدایت تشریعی در رابطه مثلا عالم شدن، آقا با هدایت تکوینی ما عالم میشیم؟ نه. با حیوان با هدایت تکوینی نیازمندیاش همه برطرف میشه، چون یه حد خاصی کمال داره. انسان میخواد یه پزشک حاذق بشه، میخواد یه فیزیکدان زبردست بشه، میخواد یه ریاضیدان بی نظیر بشه، خب این با هدایت تکوینی که نمیشه. حالا هدایت تشریعی، استاد و کلاس و معلم و درس و بحث و جزوه های درسی و این همه وسائل آموزشی و غیره، اما به دو شکله. یک، معلم میاد سر کلاس در حد ارائه طریق تدریس میکنه، میگه اگه قرار پزشک بشید این کار رو باید بکنید، اگه قرار ریاضیدان بشید این درس ها رو باید بخونید، این مسائل رو باید حل کنید، این تمرین ها رو باید داشته باشید. ولی در میان این شاگردان در کلاس یه تعدادی نخبه، یه تعدادی خوش استعداد، یه تعدادی علاقمند به تلاش بیشتر از حد کلاس وجود داره. معلم بگه من حال و آمادگی بیش از این حدی که تو کلاس در حد عموم درس دادم ندارم، آیا شاگردا میتونن اعتراض کنن عقلن که بابا ما میخواستیم، ما تشنه بودیم، گناه من چیه که در این کلاس 50 نفر 20 نفر نمیخواستن، 30 تا نمیخواد، نه این کلاس 50 نفر 49 تا نمیخواستن، من یکی میخواستم و واقعا هم استادم میدونه که میخواسته، ولی خب اگه استاد آمادگی برای هدایتش نداشته باشه، یعنی در اون مرحله دوم ایصال به مطلوب کوتاهی در این کلاس صورت گرفته. بیایم این کلاس رو بگیریم، بشریت در این عالم، انسانها در این عالم، انبیا و رسولان در حد ابلاغ رسالت تشریعی، ما علی الرسول الا بلاغ، خب این در حد اون بیان عمومی میشه، درسته؟ بیشتر از این که نیست. حالا اگر یه عده تو این عالم، مثلا در زمان صدر اسلام سلمان هم بود، ابوذر هم بود، مقداد هم بود، اویس قرنی هم بود و خیلی از اصحاب سر ائمه در طول تاریخ بودن، یه عده ای هم در همون حد عمومی که پیغمبر براشون بگه این واجبه، این حرامه، این مستحبه، این مکروه، این اخلاقیاته، اما چرا یه مطالبی رو برای اصحاب سر داشتن که و میفرمودن برای بقیه نگید و برای اونها وقت میذاشتن و میگفتن؟ اگر بنا بشه ما علی الرسول الا البلاغ در حد ابلاغ باشه، میشه هدایت تشریعی در حد ارائه طریق. این برای هدایت کافی نیست، باید ادامه پیدا کنه. ادامهش با چیه؟ با مقام امامت رسول و امامانی که رسالت امامت بعد از رسول قرار داشته باشن. چرا قرآن خاتم النبیین گفته، خاتم المرسلین نفرموده؟ نبی پایان میپذیره، یعنی اون چه خبر برای هدایت انسان لازمه به وسیله پیغمبر اسلام تکمیل شد، لذا خاتم النبیینه. اما رسول که ادامه داره، رسول فقط پیغمبر نیست، امامم رسوله، حتی یه عالم دینی هم به معنی رسوله. لذا خیلی وقتا نمیگیم آقا شما هم رسالت دارید، شما مأموریت دارید. لذا حتی عالمان دینی در دوران غیبت امام عصر علیه السلام که به تبیین و تفسیر و توضیح و حفظ دین میکوشن، در حد هدایت تشریعی از عوامل الهی میشن برای ارائه طریق، بیشتر نه، برای ارائه طریق. بله گاهی در میان اینها، حالا غیر از معصومین، گاهی در میان اینها یه افرادی پیدا میشن که با یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن. اینا همونیست که ایصال به مطلوبه. چطور میشه بعضی مثلا به عنوان مثال، حالا از غیر معصوم من فعلا بگم، در حالات مرحوم ملا حسین قلی همدانی، اون عابد و اون عارف و اون فقیه و اون حکیم معروف حدود 100 خورده سال قبل نقل میکنن که شاگردای بسیاری رو تربیت کرده، که من جمله از شاگردای تربیت شده مکتب ایشون مرحوم استعلی آقای قاضی با یک واسطه است، که ملا حسین قلی با یک واسطه شاگردشون استاد استعلی آقای قاضی بودن. خب یک شروری در نجف بود، خیلی شرور، خیلی گناهکار، خیلی آلوده، اسمش هم بود عبد، بهش میگفتن عبد، عبد. یک محفلی جایی اتفاقا به مرحوم ملا حسین قلی برمیخوره. ملا حسین قلی نگاهی بهشون میکنه، میگه که اسمت چیه؟ میگه عبد. میگه عبدالله یا عبدالشیطان؟ چنان منقلب میشه که میگن شب تا صبح گریه کرد، صبح قالب تویی کرد، مرد. فردا صبح ملا حسین قلی همدانی گفت همه بریم برای تشییع جنازه این بنده خدا. چطور با یکی نگاه مثل وجود عبد از این رو به اون رو شد؟ حکیم بیدابادی در تخت فولاد اصفهان مقبره داره، بنده هر وقت موفق بشم اصفهان سر قبر این مرد بزرگ میرم، از بزرگان استاد حاج ملا هادی سبزواری بوده. ایشون در حالاتش نقل میکنن یه عده از عیاشان و الوات اصفهان میخواستن این مرد خدا رو اذیت کنن، اومدن خدمتشون گفتن که حاج آقا اون سر اصفهان، حالا ایشون این سر اصفهان بوده، ما یک عقدی داریم مقیدن شما عقدشو بخونید. گفت آقا این همه علما نزدیک شما بودن؟ گفت نه، مقیدن که حضرت عالی تش بیارید. خب خیلی خوب، حالا ما که کار دیگه دستمون بر نمیاد، حالا دوتا جوان رو محرم کنیم، اینم بخوایم کوتاهی بکنیم که درست نیست. با همراه اینا میان وارد مجلس که میشن میبینه نه، اصلا بحث عقد نیست، مجلس لهو و لعبه، میزنن و میرقصن و میخونن و رقاصه ها و الوات و مجلس شراب، و آقا رو هم توی مجلس گیر انداختن. ایشون سرش انداخت پایین یه گوشه نشست، یکی از اون رقاصه ها که خیلی بی حیا بود اومد جلو این مرد خدا، شروع کرد رقاصی و این شعر خوند: گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، خدای من شاهده موهای بدنم سیخ شد الان. این سرش که پایین بود بالا کرد، گفت تغییر دادیم قضا را. همه به گریه افتادن و افتادن رو زمین به سجده، همه اون شب توبه کردن. اینا هدایت در سطح بالای ایصال به مطلوبه. اما همه ی حرفای ما در رابطه با امام زمان علیه السلام تو دوران غیبت بالاتر از حرفایی بود که اون 5 جلسه زدم. بس در اینجاست، چه کنیم که خدا عامل هدایتی قرار داده که با یکی نگاه میرسونه به اونجایی که باید برسونه، ولی چرا نمی کنه و چرا امثال من بیچاره بهره من نمیشیم؟ حالا این بحث رو میخواییم تکمیل کنیم. به قول یکی از دوستان من، خدا حفظش کنه، حرف قشنگی میزد، میفرمود که اگر من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به این معنی باشه که امام زمان هست، زنده است، فرزند امام عسکری است، نمیدونم اسمش اینه، اسم باباش اینه، اسم اینی که خیلی ها بلدن، و نه حتی انتظارم داریم، منتظریم که ظهور کنه. خب اینه که همه ملل منتظرن، زرتشتی ها منتظرن، مسیحی ها منتظرن، یهودی ها منتظرن، سنی ها منتظرن، به صور مختلف. خب ما نه، فرق در اینه که امام موجود موعود ولی الله حجت الله خلیفت الله است که همه اون چه که خدا به عنوان هادی قرار در این عالم اعمال کنه او میتونه اعمال کنه و بخواد اعمال میکنه و کرده در بعضی موارد، که این مثال اینجا اینجوری عرض کنم بعد اون سومی رو بگم. خدا رحمت کنه این مرد خدا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو که در میزان در رابطه با این بحثی که الان بنده دارم عرض میکنم دو سه فرازش رو میخونم که ببینید ایشون چه نگاه دقیق حکیمانه و عارفانه نسبت به این مطلب کرده. ولی ابتدا به این مثال دقت کنید. عرض کردم که اگر یک کلاس 50 نفریه یه شاگرد حتی تا چه برسه 2 تا 5 تا 10 تا بگه آقای استادی که اومدی سر کلاس پزشکی درس بدی به این میزان ارائه طریقی که کردی دست درد نکنه، ولی من بیشتر میطلبم، آمادگیشم دارم، بیا امتحان کن ببین آمادم یا نه. استاد آمادگی نشون نده اعتراض وارده، طبق آیه 165 سوره مبارکه نساء که اشاره کردم. اون وقت جهان بشری بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام کسانی باشند بگن آماده ایم از هدایت الهی بالاتر از حد هدایت تشریعی عام بهره‌مند بشیم، عاملش رو خدا قرار نداده باشه موجود، بشر حق اعتراض داره یا نداره؟ اینجاست که میبینیم در دوران غیبت اونایی که صادقانه میخواستن امام به اونها عنایات عجیبی کرد که نمونهش رو در زمان ائمه قبلی هم داریم. حالا من یه نمونه اجازه بدید اینجا از عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 239 راجع به حسن ابن علی فضال عرض کنم. حسن ابن علی فضال از شیعیان امام کاظم علیه السلام بود. بعد از شهادت امام کاظم میدونید که یه عده واقفی شدن بر مبنای اون شیطنتی که یکی از نماینده ها کرد، توقف کردن، امامت امام رضا رو قبول نکرد. اما این صداقت رو داشت، اومد از شهرش مکه، عمل حج رو انجام داد. بعد از پایان عمل حج اومد زیر ناودون تو هجر پرده کعبه رو گرفت، گفت خدایا تو میدونی من میخوام و دروغم نمیگم، امر بر من مشتبه شده، من نمیدونم واقعا امامت حق امام رضا هست یا نیست و لذا من واقفی شدم، من از اینجا برمیگردم میرم مدینه، میرم زیارت قبر پیغمبر و امام صادق و ائمه دیگه، ببین حق رو به من نشون بده. اومد مدینه و رفت زیارت قبر پیغمبر و بقی، گفت بذار برم در خانه امام رضا ببینم چی میفهمم. همین که اومد در خانه امام رضا در بزنه، از داخل، امام قبل از تبعید امام رضا به خراسان بود، از داخل خانه امام رضا با صدای بلند فرمود که حسن ابن علی فضال دعایت را خدا مستجاب کرد، بیا نشانه های امام به حق رو برات بگم. گفت این یکی، من که فقط تو ذهنم گذشته بود، و این که از پشت در از کجا فهمید منم، بعد از کجا فهمید من پرده کعبه رو گرفتم. همین که وارد شدم حضرت دو سه نشانه از سفر من برای من بیان کرد، متوجه شدم، دست امام رضا رو بوسیدم، گفتم خدا رو شکر اینا میشه هدایت خاص. آقا هدایت الهی که فقط هدایت تشریعی عام نیست، اون برای عمومه، در حد به قول بعضیا که جهنمی نشن تو بهشتن بتونن گلابیای بهشتو بخورن، اما برای اونایی که میخوان فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قرار بگیرن اونا در چه سد. لذا همون طوری که ما در یک کلاس مثال زدم، استاد پزشکی است، استاد ریاضیه، میگه در حد عموم تو کلاس درس میگم، ولی خواصی هستن، خوش استعدادهایی هستن، علاقمندهایی هستن، اینا رو نمیشه رها کرد، برای اینا جدا میکنه، جداگانه کلاس میگذاره. خدا یه هدایت دیگه قرار داده، دو سه تا اسم در تعابیر دینی ما برای این هدایت مطرحه. هدایت سومی، هدایت باطنی، هدایت معنوی. اجازه بدید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چون این مطلب رو خیلی قشنگ در المیزان بیان فرمودن، من با این مقدماتی که عرض کردم دیگه مطلب علامه ساده میشه، کاملا میشه مطلب رو گرفت. اینو با هم بخونیم. المیزان جلد 1 صفحه 411. امام علیه السلام افزون بر ارشاد و هدایت ظاهری، ارشاد و هدایت ظاهری همون کلاسایی بود که ائمه داشتن، امام صادق علیه السلام کلاس گذاشته، ابو حنیفه هم تو این کلاس نشسته، مخالفین مکتب امام صادق هم تو این کلاس نشستن، شیعیان هم نشستن، میگه مکتب ما اینه، تز ما اینه، حرفای ما اینه، فقه ما اینه، عقاید ما اینه، کلام این بیان در حد عمومه. اما ائمه اصحاب سر هم که داشتن، یه ادرم که جدا میکردن، تازه چیزایی که بینا میفرمودن، میفرمودن راضی نیستم به دیگران بگید. اون چیه؟ حالا فرمایش علامه، امام افزون بر ارشاد و هدایت ظاهری دارای مرتبه ای از ولایت باطنی و تکوینی است. خیلی حرف دقیقه، ولایت تکوینی و باطنی امام داره، نه تکوینی که حیوان و گیاه دارن. ببینید هدایت تکوینی قدرت خدایی دیگه. یه زنبور عسل رو در نظر بگیرید، یه زنبور معمولی، از نظر ظاهر، حالا منی که این تخصص رو ندارم فرقی تو اینا که نمیفهمم، هر دو زنبوره، حتی خیلی وقتا ممکنه دو تا زنبور اینجا نشسته نفهمم این عسل، این مثلا زنبور معمولیه، اما چی در این زنبوره که از راه شنید توی اون مقداری که بنده خوندم کیلومترها راه رو میتونه بره، بوی شهد گل رو حس میکنه، اون شهد رو میمکه، بعد میاد تو کندوش تبدیل به عسل میکنه. اون یکی زنبور ممکنه بره شهد گل هم بشناسه و بمکه، اما عسل دیگه نمیتونه تولید کنه. این قدرت هدایت تکوینی است. تو پرانتز بگم بعد آیهشو بخونم، عجیب این آیه 73 سوره مبارکه انعام. آقا رو قرآن باید کار کنیم. تمام مقامات انبیا و اولیا به ویژه میعطار تو این ریزکاری‌های قرآن، ولی باید صرف کرد مثل مرحوم علامه اینا رو کشید بیرون. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این امر چند معنا داره، یکی علی الله الخلق و الامر، له الخلق و الامر یعنی قدرت عالم امری. قدرت عالم امری چیه؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی قدرت خدایی، نه خدا، نعوذ بالله. ببینید این نکته ظریف رو دقت کنید، در نگاه قرآن عظمت انسان بالاترین حدی که قرآن مطرح میکنه چیه؟ خلیفت الله. خلیفت الله جانشین خدا، نه جایگزین خدا. اومانیست میگه جایگزین خدا، بره کنار خودم. چی میخوای؟ هرچی خدا میخواد. نه، هرچی خودم میخوام، جایگزین میشم. در خلیفت اللهی جانشینیه. خب جانشینی میشه قدرت امراللهی پیدا میشه. این انشالله در آیه بعد توضیح خواهم داد. لذا میخواد این نکته رو بگه، امام علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهری دارای مرتبه ای از ولایت باطنی و تکوینی است که با اون هدایت باطنی و معنوی مردم را به اذن الهی بر عهده دارد. این هدایت همون هدایت به امر است. خیلی حرف عمیقه، البته توضیح میخواد، بازم عرض میکنم. در ادامه، امام هدایت کننده است که با امر الهی خود هدایت می کند. پس امامت از نظر باطن ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد و هدایت او، اینجا رو خوب دقت کنید، و هدایت او چون انبیا و رسولان تنها راهنمایی از طریق موعظه حسنه و بالاخره صرف نشون دادن راه نیست، ارائه طریق نیست. البته انبیایی که امامن این مقامو دارن، چون برخی رسولان فقط رسالت نبوتی دارن، اونا ارائه طریق ابلاغ، هدایت تشریعی ابلاغیه دارن، بیشتر نه. اما امام، پیغمبر که امام، بعد ایشون در جای دیگه الان میخونم اینو باز توضیح میدن، این عبارت یه بار دیگه میخونم دقت کنید، امام هدایت کننده ایست که با امر الهی خود هدایت میکند، پس امامت از نظر باطن ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد و هدایت او چون انبیا و رسولان تنها راهنمایی از طریق موعظه حسنه و بالاخره صرف نشون دادن نیست. در ادامه ایشون جلد یک صفحه 412 و جلد 4 صفحه 428 المیزان به مناسبت به این بحث میپردازن، دقت کنید چقدر ظریف اینو تکمیل میکنن. پیشوایان دینی گاه به امر و نهی قناعت میکنن. شما ببینید کسانی که طالب سلوک معنوی هستند، همین دوره ما، مثلا فرض کنید زمان مرحوم آقای بهجت بوده، میرن خدمت آقای بهجت، آقا راهنمایی من کنید. یه وقت به یکی میگه آقا نماز اول وقت بخون، روزتو بگیر، گناه نکن، راهنماییه. اما اگر ببینه یه فردی لیاقت داره، توان داره، میگه تو بشین. حالا 20 نفر اومدن، من بدبخت در حد عموم به من میگه آقا نماز اول، خب بله اینا هدایت خوبه، اما به یکی از شماها میگه تو بشین، میشینه، میگه تا 40 روز این کاری که میگم انجام بده، بعد از 40 روز بیا. بعد از 40 روز میاد، خب این 40 روز چیکار کردی؟ حالا اینو میگم، حالا اونو میگم. بعد حتی مثل عاشق حسن علی نخودکی، حالا من از غیر معصوم گفتم، از امام رضام که به عنوان نمونه عرض کردم، مثل عاشق حسن علی نخودکی، طرف اومده رفته نخودک مشهد پیشش، آقا یه همچون مشکلی دارم، فرمود قول میدی فلان گناهی که میکردی ترک کنی، اگه ترک کردی من از خدا میخوام حاجت تو بده. گفت قول دادم، از خدا خواست و حاجتش هم گرفت و رفت. یکی دو ماه بعد یادش رفت، مبتلای به این گناه شد، فوری پیکی فرستاد نزدیکی خونش بود، برو در خونش در بزن، بگو تو که قول داده بودی. این چه نوع هدایته؟ آقا وقتی خدای همچو عوامل هدایت میتونه قرار بده، او وقت ولی الله زمان، حجت الهی، بقیت الله در روی زمین که همه کاره خدا قراره باشه وجود نداشته باشه، که اگر در دوران غیبت کسانی خواستن این گونه هدایت کنه و دستشونو بگیره. ولی چه کنیم که گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ یا تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. گاه به امر و نهی قناعت میکنن و گاه با نفوذ باطنی در دلهای لایق، این کلمه لایق یادتون باشه، گاه با نفوذ باطنی در دلهای لایق و آماده آنها را به مقامات معنوی هدایت می کنند. جلد 4 صفحه 428 تکمیلش. قرآن کریم هدایت امام را هدایت به امر خدا در حالی که هدایت انبیا و رسول را صرف نشون دادن راه سعادت و شقاوت بیان می‌فرماید و این هدایت از شؤون امامت است که به ابراهیم داده شد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمها قال انی جاعلک للناس اماما. امام در واقع رابطه بین مردم و پروردگارشون در گرفتن بهره‌های معنوی و باطنی و نیز رسوندن آن به مردم است، همچنان که پیامبر رابطه بین مردم و پروردگارشون در گرفتن بهره‌های ظاهری و رسوندن آن به مردم است. پس هدایت یک تکوینی عام است، جعل الهی است، زمان و مکان نداره، همیشگی است، اما در حد هدایت نبات و حیوان و زندگی حیوانی انسان بیشتر نیست. هدایت تشریعی ارائه طریق است، نه بیشتر. اما هدایت برتر از این دوتا ایصال به مطلوبه. ایصال به مطلوب هدایت تکوینی معنوی و باطنی لازم داره. پس باید باشن عوامل هدایتی که این رو هدایت کنین. عقل میگه، قرآنم با آیه 165 سوره نساء داره مطرح میکنه. ببینید همانطوری که اگر من نیازمنده به هدایت تشریعی هستم برای هدایت، چون انسانم حیوان نیستم، خداوند هدایت تشریعی همیشگی برای من قرار داده یا نه؟ قرآن، کتاب دست نخورده همیشگی، و در کنارش امامان، کتاب الله و عترتی. اما من نیازمند به هدایت عیسی و مطلوبم هستم. خدا عاملش رو باید قرار بده. اگر عاملش رو همونطوری که از هدایت تشریعی بهره نبرم هدایت نمیشم، از عامل هدایت باطنی هم بهره نبرم هدایت نمیشم. ولی خدا اتمام و حجت میکنه. آیه رو دقت کنید، رسولن مبشرین و منذرین، رسولانی که این بشارت رو میدن، این بیم رو میدن، اینا از طرف خدا آمدن برای هدایت شما، تا لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که بعد از این ماموران هدایت الهی بشر حجتی علیه خدا نداشته باشه بگه نبودن دست منو بگیرن. میگه مگه امام قرار ندادن؟ لذا اینایی که در دوران غیبت از امام زمان استفاده کردن بهره بردن. بعضی وقتا بعضی عزیزان زنگ میزنن یا حضوری میگن مثلا آقا چی شد که اون بنده خدایی که بشراحافی یا بشراحافی، خب ببینید یه فردی که عیاش بغداد بود دیگه، خونش هم پاتوق عیاشا، حالا کارگر خونش اومده آشغالا رو بیاره تو کوچه بذاره، آقا امام کاظم دارن رد میشن، خونه کیه؟ خونه بشر یا بشره؟ بنده است یا آزاده؟ نه آقا آزاده، خیلی هم حشماتی داره. فرمود بند آزاد است که چنین میکند، اگر بنده بود که چنین نمیکرد. بشکو با کی حرف میزدی؟ یا آقای تا این جمله رو شنید لرزید، دوید پشت سر حضرت، پا برهنه، این کیه که این حرف رو زده؟ تا به حضرت برخورد کرد شناخ که آقا دیگه میخوام بنده بشم، دیگه آزاد نیستم. به شکرانه اون چند قدم پا برهنه دویدن تا آخر اون پا برهنه میرفتش، میگن حافی با هی جیمی یعنی پا برهنه. خب این حرف رو ممکنه به منم بزنن، چرا من تکون نمیخورم؟ یا فضیل عیاض وقتی بالای دیوار نشست بپره اونور خونه دزدی کنه، صابخونه تو قنوت نماز شبش داشت میخوند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با گریه گفت چرا وقتش شده؟ یعنی این مثل اون استاد پزشکی یا ریاضی که الان سر کلاس رفته میبینه در حد بیان عموم یک دوتا هستن خیلی قوی ترن، با اون دوتا بعد از کلاس میگه شما بیایید دفتر با شما کار دارم. اونا رو میبره میگه این کتابام هست، این مقالاتم هست، این نوشتهام هست، این توضیحاتم هست، منم این شماره تلفنم، هر وقت خواستید به من زنگ بزنید. امام زمان علیه السلام شماره تلفنش رو برای همه باز گذاشته. با یک ارتباط قلبی واقعی سر راه قرار میده، مکاشفه پیش میاره، رویای صادقه قرار میده، چون مظهر هدایت الهیه. اگر خدا حادیست، تجلی هدایت الهی در هر عصری ولی الله اون عصره. بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام ولی الله عصر باید باشه. این درد نیست که من بچه شیعی که تو مملکت شیعه بزرگ شدم، پا منبر بزرگ شدم، خانوادم شیعه بودن، این همه یا حسین یا حسین گفتیم، من این حرفا رو نفهمم. هانری کوربن فیلسوف غیر مسلمان در فرانسه از این طریق بیاد ایران پای درس علامه طباطبایی بشینه و ولایت امام زمان رو بپذیره از طریق تفکرات عقلیش، میگه نمیشه زمین خدا بی ولی الهی باشه. همه مذاهب بعد از رحلت پیغمبرشون رابطه بین زمین و آسمان قطع شده، فقط شیعه امامیه است که باقیه. و این متفکرش علامه طباطبایی میخوام برای من توضیح بده. حالا تیمونن و تبرکن دو تا روایت میخونم، بحث نقلیشو میذارم جلسه بعد، چون دیگه سینم امشب یاری نمیکنه بیشتر عرض کنم، اینو جمع بندی میکنم. از امام باقر علیه السلام غیبت طوسی صفحه 282 خیلی روایت عجیبه. اولین باری که من به این روایت برخوردم بدون مبالغه ساعتها به فکر فرو رفتم. ببینید امام چی میفرماد. غیبت شیخ طوسی بیش از 1000 سال قبل نوشته شده، صفحه 282 امام باقر علیه السلام: انما سمی المهدی مهدی، یا مهدی مهدی نامیده شده، لأنه، برای اینکه. امام باقر بیان کنه چرا امام زمان رو مهدی نامیدن. انما سمی المهدی مهدی، یا مهدی مهدی نامیده شده، لأنه یهدی، برای اینکه هدایت میکند. اما کلمه بعدیش مهمه، لامر خفی، هدایت میکند، لامر خفی، ارائه طریق امر خفیه. اون که ارائه طریق سنی هم میشینه میشنوه، یهودی هم میشینه میشنوه، مسیحی هم میشینه میشنوه. یه اونایی که جدا میشن، اونایی که لیاقت دارن، اونایی که در یه سطحی قرار میگیرن که پیک امام به سراغشون بیاد. علی ابن ابراهیم مهزیار میگه همینجور که دیگه گفتم پیر شدم، دیگه توان ندارم، دیگه مایوس شدم، دیگه نمیتونم مکه بیام، سالها میومد که خدمت حضرت برسه، امتحان میکنم، به همین راحتی نیست که دو رکعت نماز شب خوندم فردا میگم پس چرا امام زمان منو جدا نکرد، منو جز اون خصیصین قرار بده. نه خیر، تا نور نشیم که نوریان مر نوریان را طالبه. حالا من بیچاره حرفا برای دهنم زیاده، ولی وصف العیش نصف العیش عرض میکنم. همینجور روبروی مستجار، روبروی کعبه نشسته بود، ناله میزد، یه وقتی دستی پشتش مینرز. علی ابن ابراهیم مهزیار: خیلی مینالی؟ بله. میخوای آقا تو ببینی؟ چی؟ بله، من از طرف آقا اومدم، بیا ببرمت. چرا میان بعضی ها رو میبرن؟ چرا بعضی ها هرچه فریاد میزنه یبن الحسن کجایی، داد از غم جدایی، ولی احساسی شاید بهش دست نده. معلم خیلی معلم منصف و عادلیه، ولی جاذبه ای که قراره در من بیچاره باشه نیست. سمیه، انما سمیه المهدی مهدی، یا لأنه یهدی لأمر خفی، هدایت مخفیانه، یعنی هدایت باطنی، با یک نگاه شما رو از این رو به اون رو میکنه. خیال میکنید شما مثلا دارید با یکی بحث میکنید، یه وقت هست من بدبخت که مشغول بحثم، انانیتم گل کرده، میخوام غلبه خودم رو نشون بدم، یه عده مستمعینم دارن میشنون، اونا بفهمن که من بلدم، من مستوجب هدایت مخفیانه امام زمانم. برو بابا. اما یه وقت واقعا صادقانه و خالصانه برای اثبات حقانیت دین خدا دارم رنج میبرم، تو بنبست که قرار گرفتم الهام میکنه، به دل میتابونه، کسی رو میرسونه اونجا از تو زبانش در بیاد. اینا عوامل هدایت الهی در این عالم، ولی اینا همش کار خداست، ولی به وسیله ولی الله، به اذن الله. مگه حضرت عیسی نگفت مرده رو زنده میکنم به اذن الله؟ مگه حضرت عیسی نگفت کور مادرزاد شفا میدم به اذن الله؟ ولی یادم میاد 19-20 سالم بود، شب تاسوعا بود، دیگه سینم نمیکشه، 19-20 سالم بود، شب تاسوعا بود، یه مجلس روزه‌ای تو همین تهران، یه عده خدا بیامرزدش همشون، دیگه آرزو میکنم اونجور مجلس رو ببینم، یه عده بکاها بودن، بکاها، یعنی اینا وقتی گریه میکردن اصلا آدم متحیر میشد که چه حالی دارن، چه سوزی دارن. مجلسی بود که مرحوم حاج مقدس معروف حضرت زهرا رو خواب دیده بود باید بری تو اون مجلس منبر بری. توی اون مجلس یه آقای اومد رفت منبر، گفت من دیشب فلانجا منبر بودم، یک آقای مسیحی اومد از همسایه های اون هیئت، گفت اجازه بدید، شما همه میدونید من مسیحی هم، همسایه شما، یه مطلبی رو بگم. پسر 18-19 سالش هم صدا زد اومد بغلش، گفت این پسرم پارسال شب تاسوعا سرطان داشت و بیمارستان خوابیده بود، پزشکا به من گفتن که برو تا فردا تصمیمتو بگیر به ما نظر بده، اگه دست اجازه عمل دادی 5% امید شفا هست، 95% مرگه، عملم نکنیم یه چند وقت موقتی ممکنه بمونه. من گفتم خیلی خوب تا صبح میام. گفت اومدم برم خونم صدای روزی از تولفز توی این مجلس شما پخش میشد. من اومدم و دم در این مجلس نشستم، گفتم که یا ابوالفضل من که مسیحیم و رومم نمیشه وارد مجلس بشم، ولی این شیعه ها و همسایه های ما خیلی از تو دم میزنن، اگه بچه‌مو شفا دادی من شیعه میشم، اسم بچه‌مو میذارم عباس و میام خدمت به شما میکنم. گفت صبح رفتم بیمارستان، گفت بیا بچه تو ببر هیچ مشکلی نداره، این پسرمه و حالا اومده خدمت. این آقا بالا منبر گفت، گفت من بعدش رفتم منبر گفتم که تو که مسیحی بودی مسلمان شدی، توی مسیحی میدونی حضرت مسیح مرده زنده میکرد، ابوالفضل مگه کمتر از مسیحه که سرطانی رو شفا بده؟ حالا ما وقتی تو این عالم اولیا، امام زمان بقیت الله، ذخیره الله، امید همه انبیاست، امید همه اولیاست، آخرین ذخیره الهی است که قرار آرزوی همه انبیا و اولیا رو در عالم تحقق ببخشه، وقت او به اذن الله ولایت تکوینی نداشته باشه، او به اذن الله هدایت معنوی نداشته باشه، او به اذن الله یهدی لامر خفی نباشه. یه تیکه دیگرم، آقا شما روزای جمعه زیارت امام زمان میخونید دیگه، همتون دیگه این علی القاده شیعه مقیدن، تو مفاتی مرحوم عاشق عباس نقل میکنه، یه تیکش اینه: السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتد، سلام بر تو نور الهی که یهتدی به المهتدون، اونایی که هدایت میشن با نور الهی تو هدایت میشن. خب نور الهی هدایتش در حد ارائه طریقه یا باید ایصال به مطلوبم باشه؟ خب اجازه بدید بحثای قرآنی و رواییش دیگه امشب نمیرسم، یه جلسه دیگه هم اگر عمری بود هفته آینده انشاءالله تکمیل میکنیم، بعد این بحثو با اجازتون جمع میکنیم. صلی الله علیک یا بقیت الله یا حجت الله. آقا جان شما که از قلب ما خبر دارید، شما که ما رو از خود ما بهتر میشناسید، در مرحله اول از نظر معرفتی خدا را شکر که به این باور رسیده ایم الحمدلله شما را همه کاره دستگاه خدا بدانیم و از اعماق جانمان بگیم امروز امیر در میخانه توی تو.
چشمان تو ابری و دلم مخزن آه، آخه این اشاره که میکنی حرف بزن یعنی چی؟ یعنی آقا تو همش داری برا من گریه میکنی؟ آخ دلدار منی یاد نظر رو تو یار منی. بیمار تو هم یاد نظر
باش حرف نمیزنی
گرفتار تو ترسم که بیایی یا من آن روز نباشم ترسم تو بیایی یا من آن روز نباشم ای کاش که من خاک سر کوی تو بار منی تو یار منی هر کس به کسی نازد و من به تو هر جز به جزی نازد و من به تو ای کاش که جا به سر کوی تو بباز دنبال منی آره به خدا دنبال یکی یکی اون فرستاده اومدی اونجا با که به پای خودمون نیومدی تو ما رو کشودی دنبال منی تو مال منی میخوان دگر جای من بی سر و پا میخوان دگر جای من بی سر و پا.
اگه گفتی چی باید بگی؟ اون شعر بقیهشو نمیکنه.
روزی من خسته چرا کرب و بلا
اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة أدومنا وقلة عددنا وتزاهر الزمان علينا. السلام عليك يا معز المؤمنين المستذب. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي وقتی تکیه به دیوار کعبه میدهم، یا اهل العالم انا بقیت الله. اما اولین مطلبی که بعد از این عنوان به زبان می آورد، ان جدی الحسین الذي قتلت شانه، جد حسین را تشنه کشته، شب جمعه در کنار حرم جد بزرگوارش و عزاداری. اللهم باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم مولانا صاحب الزمن، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وكفنا يا قاد، ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا غياث مضطر المستغيثين، إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، يا دليل المتحيرين ويا هادي المذلين ويا غياث المضطر المستغيثين، إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرح، اللهم عجل لوليك الفرح، اجعلنا من انصاره واعوانه، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، خدا حوائج مشروعی این جمع روا بفرما، مریض هامون منظورین مورد نظر سفارش کننده شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، در این دوران با نفسای آخر الزمان ما رو به وظیفه من آشنا و عامل بگردان، جوانان ما، نسل ما، فرزندان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما، اموات و ذبیح حقوق بالاخص مرحوم آجای حاجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده،
نعمتها تو بر ما مستدام بدار به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.